رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. آیت الله علی خامنه ای رهبری اولی ایران گفته است که اگر امریکا می خواهد کشورش دیگر بار تمام طلبات سازش اتمی را اجرا کند، باید تمام تحریمات به ضد ایران را از بین بردارد. آیت الله خامنه ای روز 7 فوریه در ملاقات با گروه از فرماندهان نیروهای هوایی ایران گفته است اگر تحریمات درست لغو شود، آنگاه ما به اجرای تعهدات خود برمیگردیم. با گفته تحلیلگران، این نخستین بیانیه خامنه ای در باره سازش اتمی پس از رئیس جمهوری آمریکا شدن جو بایدن است که او گفته است میخواهد آمریکا را به سازش برگرداند. پیشتر از این محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در یک مصاحبه با روزنامه در ایران در روز 6 فوریه از آمریکا خواست هر چه زودتر به سازش اتمی برگردد. رئیس جمهوری سابق دونالد ترامپ سال 2018 ایالات متحده را از سازش اتمی ایران با قدرت های جهانی خارج کرد و تحریمات سخت اقتصادی به ضد ایران را برگرداند. در پاسخ به این، تهران نیز به تدریج از اجرای طلبات سازش دست کشید و فعالیت های اتمی اش را اثر گرفت. حکومت جو بایدن راه های بازگشت به سازش را بررسی دارد. خودش گفته است که اگر ایران سازش را درست رعایت کند، آمریکا نیز عین کار را خواهد کرد. بنابر گزارش ها، مقامات روسیه به بازداشت طرفداران پیشوای مخالفان الکسی نوالنی ادامه میدهند و مرکز دومین شهری بزرگ کشور را برای جلوگیری از هر گونه تظاهرات بستند. هرچند اعتراض برنامه‌ریزی نشده است، ولی روز 6 فوریه مقامات شهر سنت پترزبورگ راههایی را بستند که به مرکز این شهر میرساند. ماز در اینجا در 2 هفته گذشته تظاهرات کلانی طرفداران نوالنی صورت گرفت. پلیس گفت که بعضی طرفداران مخالفان 3 عملیات دایر کرده است. در شهر ولادیوستوک از جمله خانه های فعالان مدنی، سیاستمداران مخالف دولت و خبرنگاران را تفتیش کردند. هفته های گذشته در بیشتر از 100 شهر روسیه هزاران نفر از طرفداران الکسی نوالنی، منتقد سرسخت رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، اعتراض کردند. او را که بعد معالجه در آلمان روز 17 ژانویه به روسیه برگشت، دستگیر کردند. الکسی نوالنی را بعد زهرآلودشوی که به گفته خودش کاری مقامات روسیه بود و برلین برده بودند. هزاران نفر در سراسر میانمار به نشان اعتراض از تبدلات نظامی در روز 7 فوریه به خیابان‌ها ریختند و خواستار آزادی آونگ سان سوچی رهبر منتخب کشور شدند. از زمان انقلاب زعفرانی در میانمار در سال 2007 این کشور هیچگاه شاهد چنین تظاهرات عظیم نشده بود. در روز دوم تظاهرات مردم در یانگون، بزرگترین شهر کشور، پیراهن سرخ به بر کرده بودند و پرچم‌های سرخ داشتند که رمز حزب ملی دموکراتی آونگ سان سوچی است. تظاهرگران فریاد می‌کشیدند که ما نه دیکتاتوری نظامی بلکه دموکراسی میخواهیم. ارتش میانمار روز 1 فوریه حکومت را گرفت، آونگ سان سوچی را بازداشت کرد و امکان نداد قدرت به طور دموکراتیک به دست حکومت تازه انتخاب بگذارد. بنا به گزارش ها، تظاهرات روز 7 فوریه در مقایسه با تظاهرات روز 6 فوریه که ده ها هزار نفر در آنها شرکت داشتند بزرگتر بوده است. یک شورای قبیله سالاران در ناحیه دوردست بجاور در پاکستان آمدن زنان به یک مرکز را منع کردند که به مادران قشاق برای نگاهبین فرزندانشان پول تقسیم میکند. مجلس جرگه و یا شورای قبیله سالاران محله ممند گفته است آمدن زنان به مرکز نیکو احوالی کودکان مخالف فرهنگ مردم این محله است. شورا روز 6 فوریه اعلام کرد که اگر یک زن برای گرفتن کمک پولی به مرکز بیاید، اویلش را جریمه میکنند. بر اساس قرار شورا، زنان محله همچنین دیگر حق ندارند در برنامه های مستقیم رادیوی محلی شرکت کنند، چون به قول شورا در آن برنامه ها گپ های بی ادبانه صدا می دهند. در بسیاری از محله های قبیله نشین و دوردست پاکستان زنان اجازه کار و حق تنها بیرون رفتن از خانه را ندارند. حکومت ناحیه بجاور قرار جرگه را تنقید کرده گفته است که حق زنان را زیر پا می کند. مرکز نیکو احوالی کودکان در بجاور یک طرح بانک جهانی است و هدف آن بهتر کردن صحتی و احوال کودکان قشاق در پاکستان می باشد. سویتلانا تیخانوفسکا پیشوای مخالفان دولت در بلاروس روز 7 فوریه را روز همراهی با بلاروس خوانده، از رهبران جهان، خبرنگاران و جامعه مدنی خواست تظاهرگران را حمایت کنند که طلب دارند الکساندر لوکاشنکو استعفا دهد. تیخانوفسکا روز 7 فوریه ضمن مراجعه از طریق وبسایتش گفت از روز انتخابات فریبامیز 9 آگوست بلاروس ها دموکراسی و آزادی طلب دارند، با وجود بی‌قانونی رژیم مقاوم و دلیر ماندند. با گفته او، مردم همروزه با تظاهرگران همراهی نشان میدیند و برای دلیری و اراده قوی با آنها تشکر میگویند. سویتلانا تیخانوفسکا توصیه داده است که به خاطر همراهی با تظاهرگران در شبکه‌های اجتماعی نامه های حمایت از آنها بنویسند، با زندانیان سیاسی در بلاروس نامه بفرستند. آمریکا و اتحادیه اروپا روز 5 فوریه گفتند که از روز همراهی با بلاروس طرفداری میکنند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزیر معارف و علم تاجیکستان گفت سال گذشته 3000 جوان تاجیک به دانشگاه‌های خارجی داخل شده، ولی با سبب بسته بودن مرزها نتوانستند به مکان تحصیلشان روند. به قول محمد یوسف امامزاده، بیشتر دانشجویان باید به دانشگاه‌های روسیه و چین می‌رفتند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. امامزاده روز 5 فوریه در دوشنبه به خبرنگاران گفت با مقامات کشورها برای قبول دانشجویان تاجیک مذاکره دارند، ولی به گفته او بجز از یک قسم جوانان که توسط پروازهای چارتری به بلاروس رفتند، باقی دانشجویان در داخل کشور ماندند. وزیر معارف تاجیکستان افزود
موجودات خیلی زیاد شد، موجودات زیاد شد، و یاد مطمئن جمع کردیم با نمایندگان سفارت فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان. شخصا خودم در دانشگاه سلیمانی روسیه و تاجیکستان با اونو ملاقات کردم، صحبت کردم، گفتیم که متاسفانه جانب فدراسیون روسیه قبول نمیکنند. خود مؤسسه تحصیلاتی کسبی فیلیاس روسیه برای خود شهروندانشان بسته شدگی است. ما نمیتونیم رفتن. خوب صحبت کردیم، فهمیدیم، پسرشون فهمیدن. یک قسمی که خواهش پیدا کردن، ما در دوره ترتیبات اونو با دانشگاه های و مسئول تحصیلی کسبی داخلی کشورمون انتخاب کردیم. خوب یک قسمشون با تعویض فاصله باز ادامه داده ایستادن.
این در حالی است که دانشجویان بارها تاکید نمودند که سرعت پست اینترنت، نرخ گران آن و قطع نیروی برق از مانع‌های اصلی برای تحصیل فاصله‌ای است. هرچند مقامات میگویند سرعت اینترنت بهتر شده است و نیروی برق هم به محدودیت تامین می‌شود. در چنین وضع محمد یوسف امامزاده وزیر معارف گفت در قبول دانشجویان تاجیک به مکتب‌های عالی کشورهای خارجی امسال یگان تغییرات نیست و معرکه قبول مثل سال‌های پیشینه خواهد بود. به قول او امسال روسیه برای دانشجویان تاجیک 630 بورسیه یا جای جدا کرده است. مسئولان وزارت معارف مشخص نگفتند که تقدیر دانشجویان تاجیک در مؤسسه‌های عالی کشورهای خارجی چی می‌شود. گروهی از دانشجویان تاجیک دانشگاه‌های روسیه که با سبب گسترش کرونا ویروس نو امکان رفتن به این کشور را نداشتند، روز 11 نوامبر سال گذشته در نزد بنای سفارت روسیه در دوشنبه و هم وزارت کارهای خارجی تاجیکستان جمع آمده، خواستار حل مشکل سفرشان شدند. تعداد آنها تقریبا 15 نفر را تشکیل می‌داد. چند از دانشجویان به رادیو آزادی گفته بودند پس از مراجعه در سفارت گفتند که روز 13 نوامبر کنسول روسیه در تاجیکستان گروه دانشجویان را پذیرفته و از را با آنها می‌فهماند. به اطلاع وزارت معارف و علم تاجیکستان، در عموم بیش از 39,000 جوان تاجیک در 27 کشور جهان تحصیل میکنند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان بین‌المللی فریدم هاوس یا خانه آزادی میگوید شهروندان تاجیکستان در اوراسیا با عظیم‌ترین موج سرکوب‌ها روبرو هستند و حکومت قدرت را در داخل تقویت داده مخالفان را در خارج هدف قرار می‌دهد. این نکته در گزارش نو نشر شده است که آن را من خیرمون بقازاده خلاصه می‌کنم. محققان فریدم هاوس حساب کردند که بعد سال 2014 از 129 حادثه به قید گرفته شده در منطقه اوراسیا، 38 حالتش مربوط به تاجیکستان بوده است. به عنوان مثال، محققان از قضیه های حزب الله شاولی زاده، مقصود ابراهیموف و عمر علی قوتوف نمونه آوردند. نمایندگان دولت با چنین ارزیابی ها راضی نیستند و میگویند در تاجیکستان هیچ کس را غیر قانونی مجازات نمیکنند. یکی از سرگذشت های پرسر و صدای سال 2020 قضیه حزب الله شاولی زاده است که درخواست پناهندگی اش در آستریا رد و او به تاجیکستان اخراج شد. وقتی برگشت، این فعال 30 ساله با اتهام خیانت به دولت و عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان که به قول این حزب اساس ندارد، به 20 سال زندان محکوم شد. تنها ماه ایول دادگاه فدرالی آستریا اخراج پناهجوی تاجیک حزب الله شاولی زاده را از بین دوشنبه غیر قانونی دانست. در واکنش به این حکم دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان آن زمان گفت این کاری داخلی آنها است و در تاجیکستان عمل نمی کند. ادوارد لیمون پروفسور یک دانشگاه در تخصص که برای تهیه گزارش فریدم هاوس کمک کرده است می گوید
با نظر داشت این که یک کشور خرد است تاجیکستان از نظر سرکوب و فشار یک کشور برجسته در جهان به شمار می رود. کشور شهروندان را در بیرون از خاک خود هدف قرار می دهد. حکومت تایسون در برابر سرکوب مخالفان در داخل کشور مثل من کردن حزب نهضت اسلامی و گروه 24 اینچنین سرکوب ژورنالیستان مستقل دانشمندان و فعالان حقوق بشر بسیاری ها مجبور شدند کشور را ترک کنند. ولی با وجود ترک کشور آنها از دسترسی رژیم امام علی رحمان امین نیستند.
او میگوید این افراد با خطر آزار و لتوکوب، حبس، آدم ربایی و انتقال به وطن روبرو هستند و حادثه برجسته ترینش سرنوشت عمر علی قوتوف می باشد. صاحبکاری ناراضی که سازمان سیاسی گروه 24 را تأسیس داده، حکومت و افراد نزدیک به خانواده پرزیدنت رحمان را انتقاد میکرد، ماهی مارس سال 2015 در یک خیابانی شهر استانبول ترکیه کشته شد. لیمون از بیش از 2400 درخواست تاجیکستان از اینترپول هم یادآور شد که سال 2019 ارسال شد. با گفته او اگر یک قسم عظیمی گمانبران برای شرکت در جنگ‌های سوریه و عراق به این فهرست وارد شدند، بسیاری دیگرهایشان برای فعالیت‌های سیاسی مورد تعقیب قرار گرفتند. ولی عبدالرحمن خونوف یکی از رهبران حزب حاکم خلقی دموکراتی و سابق وکیل پارلمان تاجیکستان با این ارزیابی ها راضی نیست. او در واکنش به گزارش فریدم هاوس گفت نشونیده است که در تاجیکستان یکان نفر به جرم و بیگناه مجازات شده باشد.
حالت حزب سیاسی هم اگر در چارچوبه قانون های عمل کننده باشد، مثلا اون دعواگرایی که حزب نظر امروز دعوا میکند که حالت ما را بستن و ما از کشور فرار کردیم، در چارچوبه یعنی طلبات های قانون گذاری میشد، یعنی اون کس مانعی فعالیت به اون نمیشد. این دعوا خطا است. خیلی بعض وقت میشد که همین سازمان های بین المللی هم در مثال این یا اون کشور با گذاری نادرست میکنند.
ولی ژورنالیست تاجیک مقیم خارجه ظفر صوفی میگوید واقعیت این است که با سبب تعقیب و فشارها بسیار پناهجویان احساس امنیت ندارند. او میگوید
تاجیکستان در مرکز منافع ژئوپلیتیکی ابرقدرت های جهانی قرار ندارد. از این رو اطلاعات زیاد هم درباره تاجیکستان در مرکزهای قبول قرار بین الملل نیست، مخصوصا در رابطه با نقض حقوق بشر و آزادی ها یا اطلاعات کمتر است یا به این اطلاعاتی که وجود دارد کمتر توجه می شود. با توجه به اینکه در جهان مبارزه با تروریسم و افرادگرایی اوج گرفته و کشورهای خودکامه مثل تاجیکستان از این وضعیت بیشتر سوء استفاده میکنند.
گزارش ویژه فریدم هاوس درباره تعقیب و هدف قرار دادن منعقدان حکومت ها در خارج از وطنشان تحقیقات کم نظیر است که مخصوص در این موضوع انجام می شود. در گذشته گزارش تحقیقات جداگانه در این موضوع از جانب محققان Human Rights Watch، Amnesty International و دیگر سازمان ها انجام شدند.
موسیقی آمده ای حیخش و تبار پشو سیارم بروه هی دولتی رفت اگیم و بنیاد اومده قدکی بلنش هست قد ابروی کمنش هست قد قدکی بلنش هست قد ابروی کمنش هست قد خالکی سومش هست قد دخترکای غر میره خالکی سومش هست قد دخترکای غر میره هی کوکای دریره هی
عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین و گیاهداری تاجیکستان تخریب منزل ساکنانی را که برای بنیاد خانه در دست قرار حکومت‌های محلی را دارند یک حقیقت تلخ نامید و تاکید کرد که در این کار مردم گناهکار نیست. او روز 5 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت برای حل مشکل فروش غیرقانونی زمین نظارت را پرزور خواهند کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. بحث زمین فروشی و تقسیم ناعادلانه آن سال‌ها باز ادامه دارد. ناکافی بودن نظارت و وجود فساد از عامل‌های گفته می‌شوند که در فروش غیرقانونی زمین بیشتر صدا می‌دهند. در بحث و بررسی اطراف خرید و فروش زمین مسئولان بارها ساکنان را در بنیاد خانه‌های غیرقانونی متهم کردند. مردم میگویند برای بنیاد منزل از مقامات حجت رسمی دریافت کردند ولی چرا پس از چند سالی ساختمان یک بار منزلشان را بدون جبران تخریب میکنند و مسئولان نزد قانون جواب نمیگویند؟ عینی چنین سوال را خبرنگاران به عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین دادند و او چنین پاسخ داد.
اون چی که در بالا گفته گذاشتم در حقیقت بود این چیزو باز یک بار تکرار شدم در حقیقت این حقیقتی تلخ است. این بسیار من در همه متوسیم که در همه من یکون از این کنار جایی نمی کنم همچون رو با من ایرادوی قطعی هم بگیرم یکون مشوریتی کوریم نیست از که جنبست یکون 3 ماه 6 ماه سالانه من همین گفتهای شما قطع کرده نباشم. ما باید مردم عذاب نتیم این همین سرچشمه بگیرد از همین وقتی که شهروند عریضه می رسد یا صاحبکار عریضه می رسد که برای من برای بنیاد این یا اون و گوییم که مسئله ها زمین جدا کده شود ما باید جدی کاربری کنیم.
کمیته زمین و گیاهداری تاجیکستان در یک سال اخیر بیش از 11 هزار آلت نقض قانونگذاری زمین از جمله تقسیم و فروش غیرقانونی آن را ثبت کردند. 3 روز قبل یوسف رمان دادستانی کلی تاجیکستان خبر داد که سال گذشته برای فروش غیرقانونی منزل و پیشنهاد حجت های تقلبی نسبت 296 منصبدار پرونده جنایی باز نمودند که میان آنها 27 نفرش کارمندان کمیته اداره زمین می باشند. عارف خواجه‌زاده رئیس کمیته زمین با تصدیق دست داشتن همکارانش در چنین عملها تاکید کرد که باید از صف مقامات این گونه کارمندان تازه کرده شود. وی افزود که سالهای اخیر تقسیم غیرقانونی زمین در ناحیه رودکی بیشتر شده است و پرزیدنت شخصا او را موظف نموده است که چنین مشکل را در این ناحیه حل نماید. ناحیه رودکی که شهر دوشنبه را از 3 سمت آغوش گرفته است سالهای اخیر با تقسیم غیرقانونی و فروش زمین بارها در سرخط رسانه ها جای گرفته است. رئیس کمیته زمین میگوید در سمت جلوگیری از خرید و فروش غیرقانونی زمین تلاش های بیشتری خواهند کرد. وی افزود که تلاش میکنند مین بعد پیش روی بنیاد خانه های غیرقانونی گرفته شود و منزل هایی که در گذشته غیرقانونی ساخته شدند در نظر است امسال عفو شوند. هزارها ساکن کشور سالها باز به قول مقامات در خانه های بدون حجت رسمی زندگی دارند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسئولان کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان شرکت کامل 2010 رو که با پیوندان رئیس خدمات علاقه بیک صبور تعلق دارد برای خط سیاه وارد کردند. رئیس این کمیته گفت که بعد از انجام امور ساختمانی در سه بنا دیگر این شرکت به ساختمان منزل های استقامتی در دوشنبه جلب نمی شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در سندهای رسمی مؤسسی شرکت ظهوروف سیاووش بیگویچ پسر بیک صبور رئیس خدمات علاقه تاجیکستان نام برده شده است. شرکت را 11 سال پیش برای استحصال قوم، سنگریزه، ریک، شغل و اجرای کارهای ساختمانی تأسیس دادند. نظر مسئولان شرکت به اظهارات اخیر معلوم نیست. محمد سعید زویدزاده رئیس کمیته ساختمان و معماری تاجیکستان روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت منبت برای ساختمان منزل های بسیار آشیانه استقامتی به شرکت کامل 2010 قرارداد بسته نمی شود.
همین کامل رو باید نیاگارا دارد. هر دوش چوردیس پسکتا در آورده گیر باز کنش کنگان بیش کن دیگر یا خرور یا گون چی نمیشون ما بیر سروش در شهر دوشنبه خرور بگن نمیتیم.
عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک میگوید که ساختمان منزل های بسیار طبقه از سوی شرکت های متعلق به بیک صبور از مدت ها قبل ورد زبان ها شده است. با اعتقاد این کارشناس صفت بدی خانه های ساخته این شرکت به ایمیج سازی رستم امام‌علی شخص دومی کشور مانع ها ایجاد میکرد و به این دلیل وی دستوری برای خط سیاه وارد کردن این شرکت را داده است.
این مردک خوب گمان نکنم که به موافقه با رئیس شهر و به موافقه با حکومت چنین سخنان را در پرس کنفرانس گپ زند، چون این یک اتهام جدی است و حتما که این مسئله را اونا موافقه کردگی هستند.
عبدالملک قادیروف مطمئن است که محمد سعید زویدزاده با چنین ابراز نظر سرنوشت عنایت بهرامزاده رئیس سابق شهر کلاب را تکرار نخواهد کرد، زیرا به گفته وی چنین ابراز نظر با رستم امام‌علی موافقه شده است. عنایت بهرامزاده سال قبل از فعالیت ساختمانی شرکت های متعلق به بیک صبور انتقاد کرده بعد از مدتی از وظیفه برکنار و سپس به 12 سال زندانی شد. قانون های تاجیکستان به صاحبکاری مشغول شدنی منصبداران دولتی را منع کرده است. بیک صبور میگوید وی عملا رهبر یگان شرکت ساختمانی نیست، اما به نزدیکانش برای رفع مشکل مردم بیخانه در تاجیکستان کمک میکند. یک تحقیقات ژورنالیستی در تاجیکستان با دلیل و عکس ها اثبات کرده بود که بیک صبور محل کاری دولتی اش را به مکان قبول مشتریان و خرید و فروش خانه ها تبدیل داده است. بیک صبور سال 2011 رئیس خدمات علاقه تاجیکستان تعیین شد و از آن زمان تا کنون ریاست این نهاد را بردوش دارد. نام او چند دفعه با حادثه های مهم کشور در سرخط رسانه ها قرار گرفته بود، از جمله هنگام حادثه های سال 2012 در بدخشان که دسترسی به تلفن و اینترنت در آنجا قطع شد و او گفت یک تیر تمام علاقه با ویلای
ریاست دانشگاه دولتی شهر خوجند بعدی به اثردودی ایدار کردن یک استاد همین دانشگاه او را از حق نامزدی علم محروم نکردند و خلاصه پایگاه دیسرنت را اعتراف نمی کنند. من فرزان محمدی جزئیات این موضوع را برای شما شرح خواهم داد. این سامانه تحقیقاتی رساله آلمان که قرارگاهش در مسکو است، استاد روانشناسی دانشگاه دولتی شهر خوجند گلنارا محمدعلیه را به اثردودی متهم کرده است. خلاصه دیسرنت 18 دکبر سال گذشته نشر شده، ولی تا این دم واکنش محمدعلی و دسترس نیست. خیرالله صبوروف معاون رکتور دانشگاه دولتی شهر خوجند در نشست خبری روز 5 فوریه به خبرنگاران گفت
شورای دیسرتاسیونی که معلم حمایت کردن به واسطه در هیئت کمیسی عالی اتستاسیونی فدراسیون روسیه می باشد و پیش از دفاع رساله دیسرتاسیونی و چندین اکسپرتیز ها رو علاقه گذاشته است و به واسطه نفرانی که کار معلمه را به اکسپرتیز دادند و به حمایت توصیه کردند خودی آلمانی شناختی فدراسی روسیه بودند. و اون چیزی که در دیسرنت برآمد البته ما این چیزی رو اینقدر قبول نداریم.
گلنارا محمدعلی و رساله نامزدیش را ماه ایونی سال 2011 در موضوع اصول پسیکولوژی و پدگوگی پیشگیری و اصلاح اضطراب نورسان معاصر دفاع کرده است. سازمان دیسرن میگوید محمدعلی و قسم زیادی رساله را از نوشته های ستلا سیدارکن روی بردار کرده است. سیدارکن نامزدیش را سال 2010 حمایه کرده است. صبوروف در ادامه صحبتش آید این خلاصه تحریری پایگاه افزود
و در دیلرژی که استفاده بولند همون دیسرتیتی هست سیلکر بیمالی نگذاشتن باید گریفته اساسان کرده پیشان هم کرده مکتوب.
پایگاه دیسرنت با تکیه به منبع خود نوشته است که بعضی از شوراهای علمی از جمله شورای دفاع رساله های D212-199-18 در نزد دانشگاه دولتی آموزگاری روسیه به نام گردسن ماه نویبر امسال مسئولیت داده است که عنوان علمی گلنارا محمدعلی و بیکار کرده شود. ولی خیرالله صبوروف معاون ریکتور دانشگاه دولتی خوجند میگوید عنوان علمی آن استادانی که در دیسرنت به اثردوزی متهم شدند بیکار نشده است و استادان بعد نشر خلاصه های این پایگاه نیز همچون نامزدهای علم کار کرده ایستادند. این مقام بلندپایه یکی از دانشگاه های بزرگترین تاجیکستان افزود
ما تابع اوگه پیدا هم کردیم که دیسرنت در مسیر تجارتی هم هست که اصلا اطراف همین مسئله هایی که با خود کمیسی عالی اتستاسیونی فدراسی روسیه ناموافقتی دارن کار برده استاده است.
در این دانشگاه به بیش از 23,000 نفر دانشجویان حدود 900 نفر آموزگاران تعلیم می‌دهند که از این حساب حدود 400 نفرشان را نامزدهای علم و تقریبا 50 نفری استادان عنوان دکتری پروفسوری دارند. گلنارا محمدعلی و حالا یگانه عالم این دانشگاه است که با عیب اثردوزی در پایگاه دیسرنت مواد تحلیلی نشر شد. بنا به نوشته سامانه دانشگاه دولتی خوجند گلنارا محمدعلی و 49 ساله بوده از روی اختصاص آموزگاری تعلیمی مهنت است. از سال 2013 همچون دوسنت کافدره پسیکولوژی عمومی دانشگاه دولتی خوجند کار میکند. در گذشته نیز مقامات ساحه معارف تاجیکستان ارزیابی های دیسرنت را نادرست و خرزناک گفته بودند. سازمان به درستی و مستقلی کارش تاکید دارد. پایگاه اینترنتی دیسرنت از سال 2018 به این طرف رساله های عالمان تاجیک را از غالبر گذرانده نوشته های چندی از آنها را پلاگیت نامیده است. در بین آنها نام منصبداران بلندپایه تاجیک به مثل دولت‌علی سعید، معاون نخست وزیر و یاور پرزیدنت آید به مسئله کادری اسدالله رحمان نیز هستند. بسیاری از مؤلفان در برابر اتهام اثردوزی سکوت را پیشه کردند، ولی تعداد گفتند در حق آنها بهتان زدند. این در حالی است که طبق قاعده نو شروع از همین سال منصبداران در تاجیکستان وظیفه دار شدند که تنها با اجازه رسمی پرزیدنت رساله علمی دفاع کنند. کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت تاجیکستان در نامه به شوراهای علمی دانشگاه‌های کشور دستور داده است که رساله‌های کارمندان نهادهای دولتی را تنها پس از اجازه پرزیدنت بررسی کنند. در دستور تاکید می‌شود حمایت کارهای علمی موشکافانه تحقیق شوند و پخته و بی‌خطا به کمیسیون عالی اتستاسیونی فرستاده شوند. یک مقام کمیسیون عالی اتستاسیونی به ذکر نامش به رادیو آزادی گفت این دستور بعد آن تعیین شد که امام رحمان ماه مارس سال 2020 در صحبت با ضیاییان از افشا شدن اثردوزی عالمان تاجیک تنقید کرد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی رو میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدت 15 دقیقه بعدی شما رو همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
تاجیک ایر در دادگاه در امریکا بر شرکت سکای رود لیتوانی پیروز آمد. آیا شرکت دوباره به کار شروع میکند؟ بر ضد کارمند ایمان اینترنشنال پرونده باز کردند. تشکیلات میگوید که اتهام بی اساس است.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم سروینازی روح الله خواهیم شنید.
در رده‌بندی نوی سازمان ترانسپرنس اینترنشنال یا شفافیت بین الملل که میزان فساد مالی را در کشورهای جهان چن میکند، تاجیکستان در جای 149 قرار گرفته است. گزارش روزی 28 ژانویه چاپ شد. بنابر آن تاجیکستان از 100 بال یا امتیاز لازم
25 خول گرفته در مبارزه با فساد با موزامبیک و نیجریه، ماداگاسکار، کامرون و ایران در یک صف است. در تحقیقات با تاثیر فساد مالی با عملکردهای حکومت در دوره پاندمی کووید 19 اشاره کردند. در این شاخص نشان دهنده های کشورها با سرمایه گذاری آنها با بخش تندرستی و درجه ضعف معیارها و نهادهای دموکراتیک مقایسه شده است. همیانی حقوق در میان کشورهای آسیای مرکزی قرغیزستان را جدا می کنند که 31 بال گرفته و مقام 124 خود را حفظ کرده است. گفته می شود در سال 2012 این کشور موقع خود را بسیار خوب کرده و تا 7 بال بالا رفته است. در برابر این در گزارش اشاره شده است که پنشوی گسترده فساد و نبودن شفافیت و گزارش دهی برای رسیدگی کافی به همگیری خلل رساند. ازبکستان با گرفتن 26 بال در مقام 146، قزاقستان با 28 بال در جای 94 و ترکمنستان با 19 بال در مقام 165 رده بندی قرار دارند. رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان گفت که در سال 2020 با سبب بسته بودن راه‌ها حدود 80% مهاجران تاجیک نتوانستند به خارج روند. در این باره امامعلی رحمان روز 26 ژانویه ضمن ارائه پیام به پارلمان اظهار داشت. به گفته رحمان از 460 هزار مهاجر تاجیک تنها 111 هزار آنها توانستند برای کار به بیرون کشور روند. امامعلی رحمان در پیامش بیرون از ورق گفت چون این وضع نشان می‌دهد که در داخل کشور میتوان مهاجران را در سوهای صنعت و کشاورزی به کار تامین کرد. ولی مهاجرانی که نتوانستند به روسیه روند میگویند وضعشان در داخل کشور خوب نیست و انتظارند که هرچه زودتر راه‌ها باز شوند. از ماه مارس سال گذشته راه‌ها به روسیه کشور اصلی کار برای مهاجران تاجیک بسته است. همسالا رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به هر دو پالاته پارلمان کشور هدف‌های کوتاه مدت و دراز مدت دولت تاجیکستان را شرح می‌دهد. نه همیشه این پیام ها بیانگری وضعی واقعی دانسته می شوند و به گفته ساکنان نه همه این نقشه هایی که در پیام اعلام می شود و اجرا می رسند. بانک ملی تاجیکستان با شرکت سکای کیترینگ اجازه داد که با اسعار خارجی خدمت رسانیش را براه ماند. این شرکت برای مسافران هواپیما غذا تهیه می کند و با شرکت های داخلی و خارجی هواپیمایی شرطنامه دارد. در تاجیکستان با قرار بانک ملی همه گونه داد و ستد باید با سامانی پول ملی صورت گیرد و همکنون با این شرکت با طور استثناء برای خدمت رسانی با اسعار خارجی اجازه داده شد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان اجازتنامه با مهلت 3 سال داده شده است. گفته می شود مطابق قرار مذکور دپارتمنت اداره ذخیره های بین المللی و سیاست قربی اسعار عهده دار است، در فهرست دارندگان اجازتنامه برای انجام دهی خدمت رسانی مخصوص با اسعار خارجی ثبت دخل دار وارد نمایند. سکای کیترینگ با تامین غذا در داخل هواپیما در فرودگاه های دوشنبه، خوجند و کلوب مشغول بوده، در معلومات سامانه‌اش خود را یکی از بزرگترین شرکت های تاجیکستان معرفی نموده است. مصوره رسام ساندرو باتیچلی جوان بومیدول در مزایده سوتی بیز شهر نیویورک امریکا 92 میلیون و 200 هزار دلار به فروش رفته است. این برای کاری باتیچلی رکوردی نو است. سال 2013 مصوره او مادونا با کودک و ایون کریستی تلی جوان را 10.4 میلیون دلار خریداری کرده بودند. نام مناسب خریداری مصوره جوان بومیدول افشا کرده نمی شود. مصوره جوان بومیدول سالهای 1470-1480 80 کشیده شده است. اون از عصر 18 با چندین نسل خانواده اشرافزاده نیوبور از ویلز تعلق داشت و سال 1982 اون را شهروند امریکا شلدون سولو 1.3 میلیون خریداری کرده است.
سروینازی روحولا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. دادگاه امریکا درخواست شرکت لیتوانی سکاید راود لیزینگ که طول چند سال است با شرکت ملی هواپیمایی تاجیکستان تاجیک ایر بحثی دادگاهی دارد اخیراً رد کرده است. طبق اطلاعی رپسی، پایگاه اطلاعی حقوقی روسیه، دادگاه فدرالی حوزه کلمبیا درخواست شرکت هواپیمایی ملی تاجیک ایر را قانع کرده، بررسی عریضه را درباره اعتراف و اجرای حکم حکمی نسبت آن به مبلغ بیش از 20 میلیون دلار رد کرد. قبلا شرکت لیتوانی سکای راوت لیزینگ از بالای تاجیک ایر برای پرداخت نکردن 20 میلیون دلار قرضه شکایت کرده خواستاری بررسی پرونده شده بود. این چهارمین مرافعه دادگاهی بود که در آن پرونده دو شرکت بررسی می شود. قبلا بحث شرکت تاجیک ایر با سکای راوت لیزینگ در دادگاه اربیتراژی یا حکمی شهر ویلنوس پایتخت لیتوا و در دوشنبه و مسکو بررسی شده بود و اخیرا این بحث به امریکا نیز رسید. سکای راوت لیزینگ در دادگاه ایالات متحده امریکا شهر داد است که قراری دادگاه حکمی تجارتی ویلنوس تا حال اجرا نشده است. تاجیک ایر در نوبت خود اصرار می‌ورزد که عریضه سکای راوت لیزینگ باید با دلیل‌های مرافعوی بدون بررسی گذاشته شود. گفته می‌شود سکای راوت لیزینگ لیتوانی شرکتی تاجیک ایر را قبل از آغاز مرافعه‌ها به صورت لازم آگاه نکرده است. غیر از آن شرکت هواپیمایی تاجیک ایر آید بر رد عریضه درباره اعتراف حکم حکمی با اشاره به بند 5 کنستیتوسیه ایالات متحده آمریکا اصرار ورزید. طبق مواد پرونده سبب بحث قرضی پرداخت هر ماهی 149 هزار دلار برای اجاره دو هواپیمایی بوئینگ از جانب شرکت هواپیمایی تاجیک ایر و بهره و جریمه ها میباشد که در عموم 20 میلیون دلار شدند. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر با شرکت سکای راوت لیزینگ از سال 2009 همکاری را به راه مانده دو هواپیمایی بوئینگ را طریق لیزینگ به اجاره گرفته بود. اما سال 2017 سکای راوت لیزینگ شرکت تاجیک ایر را به نپرداختن 20 میلیون دلار قرض و بهره و جریمه ها متهم کرده به دادگاه کشید، ولی شرکت تاجیکی این دعوا را به اساس خواند. دادگاه حکمی شهر ویلنیوس 25 اپریل سال 2018 قرار کرد که تاجیک ایر این مبلغ را باید پرداخت کند. در همین حال دادگاه لیتوا شکایت تاجیک ایر را رد کرده و دادگاه تاجیکستان نیز قرار دادگاه ویلنیوس را اعتراف نکرد. مسئولان شرکت تاجیک ایر آن زمان سبب باختشان را در این مرحله های دادگاهی به حقوق شناس شرکت ظفر حفیظوف رب داده بودند که با 180 هزار سومانی پول شرکت فرار کرده و در دادگاه شرکت نورزیده است. پرونده مذکور با درخواست شرکت لیتوانی اخیرا در دادگاه مسکو بررسی میشد و حتی در روسیه یک هواپیمای شرکت را به حبس گرفته بودند. مشکلات شرکت تاجیک ایر زمان پیچیده شد که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکبر سال 2018 دستوری بازرسی عملکرد مالی شرکت را صادر کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان به آژانس مبارزه با کروپسیه دستور داده بود که موضوع خریداری یک هواپیمایی بوئینگ 767 گرانتر از نرخ واقعی آن را از سوی این شرکت و سندسازی در این مورد را بررسی کنند. همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داده بود که مسئله 3 ماه پرداخت نشدن حقوقی همچنان امام علی رحمان به مفتشان دستور داد سبب 3 ماه پرداخت نشدن مزد معاش کارمندان شرکت، تأخیر در پرداخت حق استفاده از فرودگاه دوشنبه و قرض شرکت در نزد شرکت فروش سوزوشواری را معین کنند. شرکت تاجیک ایر به همین دلیل تا سال 2019 تمام پروازهای خود را قطع کرد. اخیراً عزیز محمد قربانوف معاون اول شرکت تاجیک ایر گفت که سال 2019 شماره کارمندان شرکت 525 نفر را تشکیل می‌داد و در سال 2020 آن به 272 نفر کاهش داده شد. قربانوف افزود که شرکت تا امروز 11 میلیون سومانی معاش کارمندان خود را پرداخت کردن نمی‌تواند. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان نسبت شاهرخ سلیف رهبری سابق تشکیلات قرضی و امانتی ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه با چند ماده کدکس جنایی پرونده باز کرده است. سلیف از جانب آژانسی با اتهام‌های مثل ساختکاری غیرقانونی دادن قرض، سوء استفاده از وکالت عیبدار می شود، اما خود او و حقوق شناسان این تشکیلات پرونده را به اساس شمردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم علی شرزریفی.
شاروخ سالیف از سال 2012 در مقام رهبری ایمان اینترنشنال در شهر دوشنبه کار کرده و گفته مقامات سال 2015 با ساختکاری و سوء استفاده از وکالت دست داده است. خود شاروخ سالیف حالا در آزادی است و در یک تماس کوتاه تلفنی نخواست با رادیوی آزادی در این باره صحبت کند. تنها گفت که از راه غیرقانونی به کسی قرض نداده است. حقوقشناس ایمان اینترنشنال عیب هایی که مقامات در نسبت سلیف اعلان کردند به اساس دانست.
پرونده او پس از شکایت یک صاحبکار تاجیک آغاز شده است که ادعا دارد چند کارمند ایمان اینترنشنال برای ساختکاری منزلی به گراو گذاشتهاش را فروختند. یک کارمند اجنسی مبارزه با فساد بدون ذکر نامش به رادیو آزادی گفت پرونده شاروخ سالیف تابستان سال گذشته باز شده، حالا تفتیشات پیشکی جریان دارد. او گفت بعد از شکایت صاحبکار بختیار محمد تاجیف نسبت سالیف و چندی از همکارانش تحقیق سر شد. مقامات درباره جزئیات این پرونده ها معلومات نمیدهند، ولی قبول دارند پرونده در حال باز شده است که قبل از این دادگاه از دعوای ایمان اینترنشنال ضد صاحبکار پشتیبانی کرد. صاحبکار بختیار محمد تاجیف بر رادیوی آزادی گفت سال 2017 بعد از آنکه ایمان اینترنشنال با واسطه دادگاه منزلش را گرفت، او به اجنسی مبارزه با کروپسیا شکایت برد. به نقل محمد تاجیف، او سال 2013 از ایمان اینترنشنال $30,000 قرض گرفته، خانه اش را که 171500 سومانی نرخ‌گذاری شده است، با گراو گذاشته است.
$30,000 پول گرفته بودم با 48 ماه تون 4 سال میشه تا 2018 را. من تا 2018 را باید $962 هر ماه پیش پرداخت میکردم وقت سری وقت پرداخت میکردم. اینا 2015 22 نویبر ده اینام من گویا که شرطنامه دویم کده ایروی سوختکاری قطعی خودشان کارمندان بانک ایمان اینترنشنال $18,900 اینام من پول سنیمت میکنن ای بانک.
فضل‌الدین آریپوف یکی از حقوق‌شناسان ایمان اینترنشنال بر رادیوی آزادی گفت محمد تاجیف با حرفای بی‌پایش تلاش دارند مقامات را گمراه کند. سال 2015 از کارمندان ایمان اینترنشنال خواهش می‌کند که زورش به پرداخت قرض نمی‌رسد، با او امتیاز دهند. مهلت پرداخت قرض ماهانه‌اش را دراز و حجم آن را کم می‌کنند، لیکن با وجود چنین سبکی‌ها در پرداخت قرض تأخیرکاری کرد. سال 2017 زیدی او به دادگاه نویه رودکی شکایت بردیم که آن زمان قرض وی بیشتر از $20,000 را تشکیل می‌داد. در این بین یک قسم قرض را پرداخت کرد و سال 2018 زمانی که منزلش به بیشتر از 180,000 سومانی فروخته شد، قرضش زیاده از 80,000 سومانی را تشکیل می‌داد. افزود فضل‌الدین آریپوف. محمد تاجیف قرار دادگاه نویه رودکی را در مورد با فایده ایمان اینترنشنال گذراندن منزل زیستش به اساس می‌حسابد. میگوید دادرس بدون شرکت او در مرافعه‌های دادگاهی دعوای ایمان اینترنشنال را یک جانبه بها داده قانع کرده است. اما سریان نیازداده دادرس پرونده به رادیوی آزادی گفت که محمد تاجیف از آغاز مرافعه‌ها آگاهی داشت و همسر و مادرش به جای او آماده شرکت می‌کردند. محمد تاجیف میگوید زمان مرافعه‌های دادگاهی در خارج از کشور بود و دادرس با شتاب بدون بررسی جدی دعوا را قانع کرده است. ادعایی که دادرس رد می‌کند و تاکید کرد که حکم در دایره قانون صادر شده است. صاحبکاری تاجیک میگوید رسیدهای بانکی و اسناد دیگری در دست دارد که اگر مقامات بی‌طرفانه تحلیل کند، قرضدار نبودنش نزد ایمان اینترنشنال و غیر قانونی بودن قرار دادگاه اثبات خواهد شد. در تشکیلات ایمان اینترنشنال گفتند آنها آماده‌اند با دلایلی در دست داشته‌شان پاسخ دهند که شکایت صاحبکار بی اساس است. منزلی از دست رفته این صاحبکار دوآشیانه بوده در ناحیه رودکی است. بنا به ارزیابی محمد تاجیف عین حال خانه‌اش بیش از $100,000 نرخ دارد، ولی در سال 2017 آن را با مبلغ اندک بیش از $17,000 فروختند. میگوید مبلغی را که از حساب صاحبکاریش جمع کرده بود در ساختمان منزل خرج کرده بود و حالا برای بازگردانی آن سرسان است و کاری تجارتش هم به هم زد. محمد تاجیف چند سال باز در بازار کاروان با تجارت سر و لباس مشغول بوده است. این صاحبکار میگوید خانه در بان گراو گذاشته او را فرزند یکی از مقامداران دادستانی خریده است. از این رو تخمین میکند که کارمند دادستانی با استفاده از نفوذش مانع بررسی عادلانه قضیه شده است. او را قرار اخیری اجنسی مبارزه با فساد برای دوباره بازپس گرفتن منزلش امیدوار کرده است. اجنسی مبارزه با کروپسیا روز 20 ژانویه سال روان با ارسال یک سند به کارخانه دولتی به قیدگیری مال و ملک غیر منقول از این اداره خواهش نموده است که با تمام عملیات های اجدگذاری منزل صاحبکار تا انجام تفتیش پرونده محدودیت گذاشته شود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک که شما را به پناه خداوندی بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. پرزیدنت فیفا فدراسیه بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو اعلام داشت که بازی های جام جهانی سال 2022 در قطر در حضور تماشابینان سرشماری که جایگاه ها را پر خواهند کرد برگزار می شوند. اینفانتینو در این باره در یک کنفرانس مشترک فیفا و سازمان جهانی تندرستی در دایره مبارزه با کرونا ویروس خبر داد. ورزشگاه ها پر می شوند، کووید 19 تا آن زمان مغلوب خواهد شد و ما همه به زندگی مقرری بر می گردیم. ابراز داشت رهبری فیفا در این کنفرانس. یادآور می شوم جام جهانی فوتبال در قطر از 21 ینور تا 18 دکبر سال 2022 برگزار خواهد شد. در آن 32 دسته منتخب ملی شرکت خواهد کرد. فدراسیه بین المللی تاریخ و امور فوتبال دسته رمزی بهترین فوتبالبازان قاره آسیا را در 10 سال اخیر ترتیب داد. برای ترتیب دادن این فهرست دوره از سال 2011 تا سال 2020 به نظر گرفته شده است. وظیفه دروازه‌بان به ذمه متیو دیوید رایانی 28 ساله از باشگاه فوتبال برایتون و هو آلبیون انگلیا و منتخب استرالیا واگذار شده است. اینچنین به هیئت دسته رمزی منتخب بهترین فوتبالبازان آسیا در 10 ساله اخیر چنین بازیگران مشهور به مثل وو لی از چین، کیسوکی هوندا از ژاپن و سون هین مین از کره جنوبی شاملند، ولی به این رویخط نمایندگان از کشورهای آسیای مرکزی داخل نیستند. مشتنی معروف توجیک مهربان سنگینف که در یک نبرد بوکسی حرفه‌ای بر کوینسی لاواله از ایالات متحده آمریکا پیروز شد، صاحب عنوان غالب WBA سازمان جهانی بوکس در وزن نیمه میانه گردید. رقابت سنگینف با لاواله که 3 ینور در شهر میامی ایالت فلوریدای آمریکا برگزار شد، 8 راوند ادامه کرد و در نتیجه مشتنی تاجیک با بهاگذاری داوران از روی امتیازها غالب دانسته شد. مهربان سنگینف از سال 2016 به بوکس حرفه‌ای گذشته است. در این مدت او 10 رقابت برگزار کرده، در 9 تاش دست بالا شده است و یک قوازمایی با نتیجه مساوی انجام یافته است. این مشتنی 25 ساله از سال 2017 وظیفه رئیس فدراسیه بوکس شهر دوشنبه را به ذمه دارد. در مسابقه جمهوریوی آید به جودو بین بزرگ سالان که روزهای 3 و 31 ینور در دوشنبه برگزار شد، بیش از 270 ورزشگر از منطقه های مختلف کشور شرکت کردند. به اطلاع فدراسیه جودوی تاجیکستان، اولین مسابقه در موسم نو میان مردان در 7 وزن و میان زنان در 2 وزن دایر گردید. در سبقت مردان موافق وزن خود محمد صالح قوتف، یعقوب جان باقیف، رضی الله لایقف، سید مختار رسولوف، صبر الله حکمت اللویف، منصور رحمان و فریاد شیخف غالب شدند. در میان زنان اهلیه مومینو در وزن تا 63 کیلو و شاهیده قلندر و در وزن تا 70 کیلو جایهای اول را اشغال کردند. گرس اندازی معروف تاجیک اندری عبدوالیف که فعلا در تاشکند بسر می برد و رئیس فدراسیه ورزش سبوک ازبکستان می باشد، با مکافات عالی حکومتی مدال صادق خدمتلری اوچون برای خدمت صادقانه مکافاتانیده شد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیه ورزش سبوک ازبکستان، عبدوالیف برای خدمتها و سهم بزرگش در رشد ورزش سبوک در آن کشور با این مکافات عالی مالی سرفراز گشت. استاد شایسته ورزش اتحاد شوروی در گرز اندازی اندری عبدولیف که زاده تاجیکستان است در تاریخ ورزش تاجیک چندین صحیفه درخشان باز کرده است. او قهرمان بازی های تابستانه اولمپی در سال 1992 در بارسلونای اسپانیا، قهرمان دو کراته جهان در سال 1993 در شتوتگارت آلمان و سال 1995 در یوتبرگ شوئیسیا، برنده مدال نقره بازی های آسیایی در سال 1998 در بانکوک تایلند، اینچنین قهرمان آسیا در سال 1998 در فوکوکا ژاپن می باشد. بهترین نتیجه او در فعالیت ورزشیش 83 متر و 46 سانتی متر در سال 1990 بود. ضمناً در مدت 26 سال بعد دومین پیروزی اندری عبدولیف در قهرمانی جهان، تا حالا یگان ورزشگر دیگر از تاجیکستان در رشته‌های المپی مدال طلا به دست ناورده است. اندری عبدولیف بهترین مربی ورزش سبک قاره آسیا اعتراف شده است. گرزندوز دیگر تاجیک سهراب خوجایف که چند سال اخیر در شهر تاشکند به سر می‌برد، تحت رهبری استادش اندری عبدولیف تمرین می‌کند. او به رادیوی آزادی گفت:
شرایط خیلی خوب هستن، هیچ مشکلات نیست. آرزو دارم که رنگی مثل اندری عبدولیف و دلشاد نظرف همین خیلی قهرمان شوم.
سهراب خوجایف در المپیاده سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا ازبکستان را نمایندگی کرد و حالا با بازی های المپی در توکیو آمادگی می بیند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی اولی بین المللی دوستانه از تیم ملی اردن با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی شام دوشنبه 1 فوریه در شهر دبی در ورزشگاه سازمان فوتبال امارات متحده عربی دایر گردید. هر دو گل در نیمه اولی دیدار زده شد. احمد همدونی در دقیقه 37 از جریمه 11 متری یا پنالتی حساب را باز کرد. گل دومی منتخب اردن را محمد ابو زرایق در دقیقه 44 به ثمر رسانید. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف با شمول 23 بازیگر به دبی رفته است. از لیگیانرها تنها دو نفر، حمایتگری باشگاه بنیادکاری تاشکند دورانجان ارگاشف و نیم حمایتگری دسته نمنگان نوبهار احسان پنجشنبه به دسته منتخب دعوت شدند. اما برخی از لیگیانرها بنابر محدودیت های پاندمی کووید 19 در کشورهایی که آنها بازی می کنند نمی توانند در حیط تیم ملی در بازی های دوستانه با منتخب اردن شرکت ورزند. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان درباره دعوت بازیگران به تیم ملی چنین گفت:
که فوتبالیست که کار کردنی من، یکم من ترتیب ادوباشه میبینم، آدم گریشه میبینم، دلش هست می کار کردن به یکی، دلش نیست می کار کردن به همین کمانده با اونده. اکن کلوب با یکتی کار دیگه چیمه که هر رس مشق دارید، اما زبورن با این قطر مشق ندارم. از برایمون که که بازینگر میبیاد تیم ملی با من اونو با گفتنه میتونم دوا اینه کن 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 بچه اتای دل بروم دانش دا کن چیمه که وای از برای یک کلوب نی، از برای که بطون تاجیکستان باز میکن، بایراق تاجیکستان، گیمن تاجیکستان، خلق تاجیکستان بازی. از برای ما بچه ها درکار که اتای دل میتویده گو، اتای دل کار میکره گو.
ضمناً این بازی های دوستانه در دایره آمادگی منتخب تاجیکستان با بازی های مرحله دومی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 انجام داده می شوند. بازی دومی دوستانه منتخب تاجیکستان با تیم ملی اردن در دبی روز جمعه 5 فوریه ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز می یابد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دومش در مسابقه بین المللی جام روش 2021 که 3 فوریه در مینسک بلاروس دایر گردید، بر تیم نورسانی مولدو با حساب 5-1 غالب آمد. گل های حکمدین شومرودوف، خسرو تویروف، عبدالفتاح خدایدادزاده، اسدبک جورابیکزاده و سنت الله عزیزوف به منتخب تاجیکستان 3 امتیاز آورد. از این پیش دسته منتخب نورسانی تاجیکستان در نخستین بازیش در این مسابقه تیم قزاقستان را با حساب بزرگی 7-1 شکست داده بود. فوتبال بازان نورسی تاجیک تحت رهبری سرمربی اهلی دین توردیف بازی آخرین را در مینسک 6 فوریه با دسته میزبان بلاروس انجام خواهند داد. آقای توردیف بر رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشان دهیم. بازی قطعی ما قناعتمند. پیش دسته وظیفه در هر یک بازی غلبه. با جدول نگاه نکرده در هر یک بازی با فکری غلبه میبریم. هم بازی خوب نشان دهیم هم غلبه کنیم. ما میخواهیم با تیمای سخت‌تر بازی کنیم. برای که بسیارتر بازی میکنم بچه ها بازی بسیارتر باشد مهارت هم بلند میشد.
در جام روش 2021 4 دسته نورسان از بلاروس، قزاقستان، مولدو و تاجیکستان که از حساب فوتبال بازانی سالی تولدشان نه بالاتر از 2004 عبارتند شرکت دارند. مسابقه انعنوی زمستانه در تالار فوتبال مینسک از روی سیستم دوری در یک دوره برگزار می شود. دسته غالب از روی شماره بیشتری امتیازهایی به دست آورده معلوم خواهد شد. در همین حال منتخب نورسانی تاجیکستان با 6 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول قرار دارد. دسته های منتخب نورسانی مولدو و قزاقستان با 3 امتیازی متناسبن جای های دوم و سوم را کسب کردند. برای غالب شدن در جام روش 2021 به دسته منتخب تاجیکستان در بازی آخرین با منتخب بلاروس 1 امتیاز گرفتن کافی است. ضمناً منتخب نورسانی تاجیکستان که سال گذشته به فینال جام روش راه یافته بود در بازی نهایی در مینسک از منتخب نورسانی بلاروس از روی سلسله پنالتی مغلوب شد و برای جای دوم با مدال های نقره سرفراز گشت. این دفعه باشد فوتبال بازان نورسی تاجیک امکان 100% غالب مسابقه و برنده جام روشت شدن را دارند. سه دسته استقلال دوشنبه، برخچی حصار و ریگر تدازی ترسونزاده به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راحت گرفتند. دسته چهارم از منطقه دوشنبه در دور آخرین مسابقه معین خواهد شد. مرحله مقدماتی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان در منطقه دوشنبه با شرکت 9 دسته از آن جمله 4 دسته لیگ عالی و 5 دسته لیگ اول در 2 گروه صورت گرفته است. در گروه A تیم ریگر تدازی ترسونزاده که 3 غلبه پی هم به دست آورد با 9 امتیاز در جدول صدرنشین شد و پیشکی به قسم نهایی مسابقه راه پیدا کرد. دسته های کوکتاش و CSKA با 7 امتیازی در جای های دوم و سوم قرار دارند. در گروه B مسابقه خاتمه یافت. دسته های استقلال دوشنبه و برخچی حصار 6 امتیازی گرفتند و هر دو به فینال جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. باید گفت که این مسابقه انعنوی در 2 مرحله مقدماتی و نهایی برگزار می شود. مرحله مقدماتی در 3 منطقه دوشنبه، سوخت و ختلان جریان دارد. از منطقه دوشنبه 4 دسته و از منطقه های سوخت و ختلان 2 دسته‌ای به مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که ماه فوریه در دوشنبه دایر می‌گردد راحت می‌گیرند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
تو دادم دی کردی روزی من مشکل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل بر حال دلی زارم کی وفا کنی ای دل کی وفا کنی ای دل بله بله دل به تو دیوانه شو بله بله دل به تو غمخانه شو من فقط یک دل من فقط یک دل ما فقط یک دل دارم با تو دارم جانا بی تو خارم نگاهی تو بوا چون دشمنی دل